تو پایانی ردیاب امشب و تا به اینجای کار از مردم نهادی در اقتصاد گفتیم، عنوان رکن پایانی و رکن چهارم اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان که خب ارکانش رو بررسی کردیم، شاخصهاش رو خدمتون گفتم، مثالها رو زدم و دیگه میرسیم به جنبندی پایانی و باید بگیم که واقعا اگر به دنبال مردم پایه‌ای کردن اقتصاد هستیم، باید خصوصی سازی به معنای صحیح و درستش اتفاق بیفته، نه اینکه از جیب سمت راست دولت بره تو جیب سمت چپ دولت یا یه اشخاصی از بدنه دولت بیان به عنوان مثلا مردم. کارخانه اگر داره خصوصی سازی میشه و قراره به دست مردم برسه، بیاد با وام دولتی و با لینک ها و ارتباطاتی که در دولت یا هر جای دیگری داره به عنوان خریدار مردمی خودش رو اون شخص حقوقی جا بزنه و همطور که گفتم از این دست دولت به اون دست دولت برسه اون کار کنه. وارد کننده و صادر کننده باید مردمی باشه، این سازوکارش باید هم از لحاظ قانونی هم از لحاظ اجرایی تدوین بشه، باید مافیا از بین بره، باید نهادهای مردمی تعیین کننده برخی از قوانین کسب و کار باشن. اگر میبینیم در چین، اگر میبینیم در کره، در کشورهایی که در گذشته آنچنان اقتصاد پروپیمونی نداشتن اما الان دارن به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد در دنیا نقش ایفا میکنن، نگاهی بندازیم و بررسی بکنیم تجربه اونها رو، میبینیم که قوانین کسب و کار شون چطور مطابق همین اصل مردمی سازی اقتصاد داره روز به روز تدوین میشه، آپگرید میشه، بروز میشه، برای اینکه مشکلی سر راه مردم برای نقش ایفا کردن در اقتصاد وجود نداشته باشه. خیلی سپاسگزارم که یه شب دیگه با ردیاب همراه بودید. خیر پیش.
گردونه کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان خوب شبکه رادیوی جوان، سلام به شما، شبتون بخیر و نیکی. برای شنیدن گردونه خیلی خوش آمدید. این برنامه شنبه تا چهارشنبه شبها به بررسی برخی موضوعات سیاسی و بین المللی میپردازه. ما رو همراهی بفرمایید.
سوژه روز.
در طول انقلاب دشمن همیشه به دنبال توطئه علیه نظام، انقلاب و مردم و براندازی انقلاب ایران اسلامی بوده و در این مسیر از تحریم، نفوذ، فشارهای حداکثری، بهانه‌های حقوق بشری، ابزارهای رسانه‌ای و ائتلاف‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی برای ضربه به مردم و نظام اسلامی ایران بهره گرفته. اما برای چندمین بار برایشان مسجل شد هیچ جایگاهی در بین مردم ندارند و با شکست مواجه شدند. اینها نکاتی بود که وزیر در سفر به کرمان گفت.
دشمن همواره به دنبال این است که ما ایران قدرتمند رو نداشته باشیم. از اقتداری که و عزتی که و قدرتی که در ایران تولید شده و هر روز رو به پیشرفت هست حذر داره. باید همه توانمون رو برای خدمت به این مردم به کار بگیم. رفاه این مردم، معیشت این مردم، پیشرفت این مردم، اشتغال اونها، سلامت اونها میتواند مهمترین امکانی باشد که در شکست و ناامیدی دشمن مؤثر خواهد.
حجت الاسلام و المسلمین خطیب با اشاره به اینکه دشمن همواره به دنبال فرصت برای ضربه زدن به کشورمان است و به همین دلیل باید هوشمند باشیم تاکید کرد.
استقبال پرشور یزد نشان داد که همچنان مردم ما پای نظاممون، انقلابمون، دولتمون ایستادن.
وزیر اطلاعات گفت بایستی خدمات نظام برای مردم تبیین شوند و در این بین نقش رسانه ها به ویژه رسانه ملی قابل توجه است. حجت الاسلام و المسلمین خطیب با بیان اینکه اشراف اطلاعاتی و توانمندی های دستگاه های اطلاعاتی متکی به گزارشات مردمی و اطلاعات مردم پایه در کشور است گفت وزارت اطلاعات مبارزه با عناصر نفوذی را در دستور کار دارد که با هماهنگی دستگاه های مختلف از جمله وزارت دفاع و دبیرخانه شورای امنیت ملی و دستگاه قضایی منجر به دستگیری و مجازات فردی از جاسوسان شد که کشورهای غربی هم به حمایت از این جاسوس پرداختند. اما در مورد اهمیت هوشیاری مردم در خصوص اتفاقات اخیر در کشور و لزوم حمایت و تلاش مسئولین برای حل مشکلات مردم گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر عبدالله متولیان، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر، به گردونه رادیو جوان خیلی خوش آمدید.
سرکار خانم کرمی سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، دستاندرکاران برنامه گردونه و شنوندگان خوب رادیو جوان در سراسر کشور. اون چیزی در این چند ماه در کشورمون شاهد بودیم یک تصویر روشن از تقابل نظام سلطه و مشخصاً آمریکا و اروپا با ملت ایران بود. اونم تصویری که بیانگر اوج عصبانیت، استیصال و ناامیدی و سردرگمی اونها در مقابله با ملت ایران بود. واقعیت اینه که غربی ها یک برنامه‌ریزی بسیار دقیق داشتن برای نابودی اراده ملت ایران و به نوعی براندازی و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی، مهندسی یک برنامه جنگ ترکیبی چند لایه. اما چرا اینها شکست خوردند؟ چون مثل همیشه مشکلاتی داشتن توی محاسبه، خطاهای محاسباتی اونها بسیار زیاد هست. اونا برنامه‌ریزیشون دقیق بود، اما واقعیت اینه که ملت ما رو نمیشناسند، قدرت معنوی این ملت رو نمیشناسند، قدرت نظام ولایت فقیه رو برآوردی ازش ندارند. متاسفانه روی اخبار اپوزیسیون مثل همیشه حساب میکنن همین فراری هایی که هستن، منافقین، سلطنت طلب و امثال هم. و واقعیت اینه که از روی ناچاری به این جنگ چند لایه و ترکیبی رو آوردن. حقیقت اینه که ملت ما وظیفه‌شون رو انجام دادند نسبت به این پلشتی غربی و این به اصطلاح جنگ دلغکی غربی، کار خودشون رو انجام دادند. حالا نوبت مسئولان هست که با تمام وجود، با تمام توان وارد میدون بشند و با برنامه‌ریزی دقیق نسبت به حل مشکلات جامعه اقدام بکنند در این پیچ تاریخی که داره نظام جهانی دچار تغییرات بنیادین میشه و ساختارهای جهان داره تغییر میکنه، از این نظام تک قطبی آمریکایی و دو قطبی سابق با شوروی داره تغییر میکنه. باید ملت ایران به جایگاه رفیع خودش دست پیدا بکنه و نظام ایران هم در نظم جدید جهانی باید در افق تمدن نوین اسلامی نقش خودش رو ایفا بکنه.
بله، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه امشب، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
با کاربران.
اما دعوت میکنم در ادامه برنامه امشب شنونده یه بخش با کاربران باشید با اجرای خانم فلاحی.
نخستین خبر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت برخی دستگاه‌های اجرایی از ثبت محور شدن مجوزهای خود که پایانی برای امضاهای طلایی است هراس دارند و نمی‌خواهند اختیارات خود را از دست بدهند. کاربری در این زمینه نوشته که ثبت محور شدن مجوزها به تسهیل فضای کسب و کار کشور منجر میشه و روند طولانی دریافت مجوز را از بین میبره.
و کاربر دیگه هم گفته که در زمینه ی تسهیل فضای کسب و کار کشور باید قانون به درستی اجرا بشه. مجوزهای نیازی به تایید سازمانهای مختلف نداره، باید از طریق درگاه ملی مجوزها و به صورت خودکار صادر بشه تا صدور مجوزها بیدلیل طولانی نشه. مشاور رئیس سازمان امور مالیاتی گفت اصلی ترین روش تأمین مالی پایدار در کشور مالیات است. صفحه اجتماعی مردم نهاد در این زمینه نوشته باید نظام مالیاتی اصلاح بشه تا این تصور که مالیات چه نفعی برای جامعه داره تغییر کنه. و در ادامه هم کاربر دیگه در این زمینه گفته اگه تأثیر مالیات در تولید و اشتغال دیده بشه، ارزش مالیات در زندگی مردم بیشتر خود را نشان خواهد داد. و به عنوان آخرین خبر، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد ورود وزیر خارجه انگلیس به این کشور ممنوع است. کاربری در این زمینه پرسیده که انگلیسی ها از ادامه جنگ اوکراین چه نفعی رو میبرند که دنبال شعله ور نگه داشتن آتش این جنگ هستند. و در آخر هم کاربر دیگه اینطور گفته: مسئولان انگلیسی با مشکلات زیادی روبرو هستند، اما ترجیح میدن که به جای رسیدگی به مشکلاتشون در جنگ اوکراین دخالت بکنن تا وانمود کنن که همه مشکلات زیر سر روسیه است.
ممنونم که بخش با کاربران رو هم شنیدین. با ادامه گردونه همراه ما باشید.
فراسون
مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور انسانی، در گزارشی به نشست ویژه شورای امنیت درباره یمن گفت: بحران انسانی در یمن بدترین بحران در جهان است.
اوضاع امنیتی در یمن برای فعالیت‌های انسانی همچنان بسیار دشوار است. از طرف یمنی‌ها می‌خواهم زمینه رسیدن کمک‌ها و به دور از هر نوع مانعی را فراهم کنند.
جنگ در یمن در حالی در آستانه 9 سالگیش قرار گرفته که بدترین جنایات علیه بشر در این کشور اتفاق افتاده و سازمان ملل و مقامات آن به علت بودن زیر سلطه دلارهای نفتی سعودی ها و حمایت های آمریکا هر چند وقت یک بار به دادن بیانیه یا محکومیتی اکتفا کرده و چشمای خود را در مقابل بمباران مناطق مسکونی، کشته شدن کودکان و زنان یمنی و محاصره چندین ساله یمن بسته است. هانس گرونبرگ، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن، هم در گزارش خود به نشست شورای امنیت که درباره یمن برگزار شده بود گفت:
همچنان بعضی فعالیت‌های محدود نظامی در استان معره و الهدیده و لهج و نیز در نوار مرزی یمن و عربستان وجود دارد. همه طرف‌ها در یمن رو به تلاش برای تمدید آتش‌بس دعوت می‌کنند. یمنی‌ها به دیدگاه مشترک نیاز دارند و همه طرف‌ها را به غنیمت شمردن زمینه گفتگو در سایه فروکش کردن درگیری‌ها دعوت می‌کنند.
اما این سوال به وجود می آید که اگر بزرگترین بحران انسانی در یمن به وقوع پیوسته، چرا شورای امنیت سازمان ملل برای توقف این جنایت آشکار کاری جز بیانیه دادن و دعوت‌های مکرر به آتش‌بس اقدام عملی انجام نمی دهد؟ به این سوال دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل بین الملل، پاسخ می دهد. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو جوان. واقع امر این است که وضعیت مردم یمن پس از 8 سال جنگ ظالمانه عربستان علیه مردم این کشور فقیر، الان این کشور در آستانه یک فاجعه حاد انسانی قرار گرفته. محاصره دریایی و زمینی و هوایی یمن به ویژه در صنعا و الهدیده توسط ائتلاف عربستان موجب شده که بیش از 5000 کودک که نیاز به داروهای خاصی دارند الان در آستانه مرگ قرار گرفتند. متاسفانه سازمان‌های مدعی دفاع از حقوق بشر، سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، در طول نزدیک به 8 سال جنگ ظالمانه عربستان علیه مردم یمن بنا به دلایلی سکوت اختیار کرده و هرگز در صدد یافتن یک راه حلی برای پایان دادن به جنگ ظالمانه عربستان علیه مردم یمن بر نیامده و شرایط هر روز در یمن حادتر می شود و لذا به نظر می رسه که شرایط الان به گونه ایست که همه نهادهای بین المللی باید در این خصوص به مردم یمن به ویژه به کودکان بیمار یمن کمک بکنن و این جنگ رو به پایان برسانن و سریعا یک راهکاری برای ارسال کمک‌های انسانی به این کشور فقیر پیدا بکنن و لذا مسئولیت سازمان ملل و خصوص شورای امنیت نشان می‌دهد که نگاه سازمان ملل و نهادهای بین المللی نسبت به رخدادهای منطقه و جهان نگاه کاملا دوگانه است و این نهادها به مسئولیت‌های خودشون در برابر مردم یمن و سایر کشورهایی که تحت ستم هستند، ملت‌هایی که تحت ستم هستند، اینها احساس مسئولیت نمی‌کنند و به همین دلیل مردم یمن نسبت به اقدامات سازمان ملل و نهاد نهادهای بین المللی ناامید شدن.
بله درود بر شما، خیلی از شما متشکرم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارشون.
روی خط تولید.
و حالا نوبت رسید به بخش روی خط تولید که با هم میشنویم.
امروز هم با توجه به موضوع این هفته به سراغ یکی دیگر از مشکلات موجود در صنعت مبلسازی رفتیم. مشکل و موانع موجود بر سر راه تجهیز کردن کارگاه ها که به این خاطر تولید کنندگان ظرفیت تولیدشون کاهش پیدا کرد. تولید کننده ها از این گلایه دارند که به دلیل هزینه های بالای خرید تجهیزات و حقوق کارکنان مجبور به کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیروی انسانی شدند.
وقتی اگر بازار باشه مجموعه‌ای که الان من دارم میتونم حداقل 200 تا 300 نفر رو من ساپورت کنم، میتونم کار کنم، تواناییشو دارم، هنرشو دارم، ولی متاسفانه با این شرایط کسایی که فقط برام موندن اونایی بودن که 10 سال 15 سال الان بیمه پیشه من دارن کار میکنن، همشون زن و بچه دارن، مجبورم فقط نگر دارم مجموعه، ولی از لحاظ سودی که بگم من تونستم چیزی اضافه کنم به زندگی، کاری انجام بدم نتونستم، متاسفانه خیلی از نیروهامو از دست دادم.
اما وظیفه اتحادیه و اتاق اصناف در این مورد چیه؟ ادامه دادن این روند که در نهایت باعث تعطیلی کارگاه‌های ساخت مبل میشه یا حمایت و تسهیل راه‌های تجهیز کردن کارگاه؟ پاسخ رو از آقای قاسم فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران بشنوید.
تصمیم گرفتیم واحدهای صنفی ما رو ساماندهی بکنیم. بنابراین نداریم واحد سنفی را تعطیل بکنیم، بنابراین داریم مشکلش از سر راش برداریم، هماهنگی شده با سازمان سمت و سازمانهای بیرفت دیگر که تا اونجا که میشود در کمیسیونهای نظارت و اگر کمیسیون نظارت باید مشکلی داشت با هیئت عالی نظارت یا هیئت دولت مشکل این عزیزان را از سر را برداریم که اینا قانونمند بشن. بهترین راهش این است که کارشناسی بکنیم، ساماندهی میشن، قابل رصد.
بنابر گفته های آقای فراهانی انتظار میره با حمایت مسئولین و تسهیل راه‌های تجهیز کردن کارگاه‌ها میزان تولید مبلمان کشور بیشتر و به موجب اون تعداد تولید کنندگان و نیروی انسانی کارگر در تولیدی‌های مبلمان افزایش پیدا کنه. با ما در برنامه‌های بعدی همراه باشید.
ممنونم از شما که بخش آخر برنامه امشب رو هم شنیدین. شنوندگان عزیز، در صورت دسترسی نداشتن به رادیو هر کجا که هستین میتونید گردونه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. همچنین اگر مایل هستین که با ما در تماس باشین، نظراتتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 30881 ارسال کنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان،
نبض،
به نام آفریدگار یکتا. سلام، نبض رو آغاز میکنیم. قارچ خوراکی جزء پروتئین هاست یا جزء سبزیجات؟ بهترین روش مصرف قارچ چیه؟ سرخ کرده یا خام؟ آیا ذرت جزء سبزیجاته یا جزء مواد کربوهیدراتی مثل نان و برنج؟ تا تفاوت بین ذرت، سیب زمینی و سایر سبزیجات در چیه؟ ۳۸۱ سامانه پیمکی و سایت رادیو جوان دیوار مخاطبان در اختیار شما. وقتی که خیلی ها شروع میکنن به کم کردن مصرف مواد پروتئینی حیوانی و شروع به گیاهخواری میکنن، از قارچ به عنوان ماده جایگزین پروتئینی استفاده میکنن. آیا قارچ میتونه جایگزین پروتئین ها باشه یا اینکه قارچ در دسته سبزیجات قرار میگیره؟ و اگر ما بخوایم قارچ رو استفاده کنیم، بهتره که اون رو سرخ کنیم، خام مصرف کنیم یا اون رو بخارپز و آبپز کنیم؟ و آیا در هر سه وعده غذایی میتونیم از قارچ استفاده کنیم یا خیر؟ یکی دیگه از موادی که پرطرفدار این روزها با تنوع در دستورات غذایی، استفاده از دستورهای غذایی ملل مختلف مورد توجه قرار گرفته، ذرت. آیا ذرت مثل خیار و گوجه جزء سبزیجات استفاده به حساب میاد که کالری اونها کم هست و حاوی فیبر، یا اینکه نه جزء سبزیجات نشاسته‌ای مثل سیب زمینی به حساب میاد؟ و آیا ما میتونیم تنوعی در دستورات غذایی ایجاد کنیم، مثلا به جای نون و برنج بیم از ذرت استفاده کنیم یا از سیب زمینی استفاده کنیم یا خیر؟ این برنامه میخواییم راجع به سبزیجات صحبت کنیم، تنوعی که در سبزیجات هست، از دسته قارچ ها تا سبزیجاتی مثل ذرت و سیب زمینی و سبزیجات خوردنی مختلفی که به عنوان سبزی کنار غذا ما از اونها استفاده میکنیم. من دکتر کیانو فرعی گفتگوی در این برنامه داشتم در همین رابطه و گزارشی رو هم طبق روال برنامه های نبض میشنوید.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
سلام قربان.
سلام
قربان شما، خسته نباشید.
توی خونه قارچ جزء سبد غذاییتون هست؟
بله هست.
مصرف میکنید؟
بله.
خاصیتشو میدونید چیه؟
نه متاسفانه.
چقدر مصرف میکنید؟ هفته یه بار؟
ماهانه استفاده میکنید اما چندین بار.
یعنی یه بار خرید میکنید؟
بله.
چندین بار استفاده
بله.
میکنید بالاخره در طول؟
مثلا در طول دو هفته چند بار استفاده
میکنید؟ خاصیتش مثل خاصیت گوشته یا اینکه نه فقط بخاطر خوشمزگیشه؟ و
خاصیتی قطعا داره، من متاسفانه اطلاع ندارم.
تو مواد غذایی که مصرف میکنی قارچ هم هست؟ قارچ میخرید تو خونه مصرف میکنی؟
بله قارچ هم مصرف میکنم.
خوبه مصرفش؟ از خواصش چیزی اطلاع داری؟
خواصش همچنان اطلاع ندارم، ولی خب تو وعده غذاییمون خانواده که تهیه میکنن غذا پخت میکنن هست.
فکر میکنی که باید توی سبد غذایی وجود داشته باشه به نظر شما؟
بله.
نوع مواد غذایی که مصرف میکنی توی خونه فکر میکنی تو سلامتیتون چقدر تاثیر داره؟
100% تاثیر داره.
دنبال خوشمزگی هستید یا میگید نه بذار من غذایی که کمتر خوشمزه رو مصرف بکنم ولی به سلامتی کمک بکنم؟
80% سلامتی، 20% خوشمزه.
تو خونه رایج هست؟ چون بچه ها الان دنبال خوردن پیتزا و غذاهای سربچیری.
سعی میکنیم فست فود رو کمتر به برنامه بذاریم.
توی سبد غذایی تو از قارچ استفاده میکنید؟ بهش اهمیت میدید؟
اهمیت نمیدید.
ولی اگر باشه مصرف میکنید؟
بله.
مثلا ما چند دفعه میخوری توی خونه مصرف؟
دو بار
مصرف میکنه. خاصیتی داره قارچ؟
به خاطر بحث پروتئینه، تا جایی که من میدونم. حالا خیلی اطلاعاتی ندارم چون خیلی علاقه من نیستیم.
خیلی ممنون.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
گفتگو میکنم با کارشناس ارشد تغذیه سرکار خانم ملیحه زراتی از شهر کاشان که کارشناس تلفنی برنامه نفس هستند. عرض ادب و سلام خدمت شما.
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان محترم شبکه رادیوی جوان. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بله بسیار خوب. آیا قارچ خوراکی که ما استفاده میکنیم مصرف زیادش میتونه مضر باشه؟ چون خیلی میگن سمیه نخورید، یعنی قارچ های عادی رو میگم، نه قارچ های حالا میره از کوه میارن، یا این که نه حالا اونم جز همین بشقاب غذای سالم تو قسمت سبزیجات قرار میگیره؟ درست
میگم؟ بله قارچ یه باور غلطی که براش هست، خیلی منبع پروتئین در نظر میگیرن. خواستم که اینجا بهتون بگم که قارچ هم مثل سبزیجات دیگه پروتئین داره، ولی خیلی محدود. خیلی از گیاهخوارا مثلا که جایگزین گوشتشون قارچ میگن، این پروتئینی نداره. خواستم خیال همه راحت کنم. میتونن از حبوبات و لبنیاتی که از مصادر گیاهی هست استفاده کنن. شما قارچ رو بله به عنوان سبزی میتونین کنار بشقابتون داشته باشین و افراد تفرید توی چی خوبیه، سمه طور معمول که مصرف میکنین مشکلی نداره. این که نوع سبزیه و مفید هست.
خب سوالی پیش بیاد، اینا رو بهتر خام استفاده کنیم، سرخ کنیم بخوریم؟ چون ما تو فرهنگمون به سرخ کردن خیلی علاقه داریم، یعنی حالا سبزی خام شاید فقط توی نهار استفاده بشه خیلی کم، ولی سبزی سرخ کرده، قارچ سرخ کرده خیلی پرطرفدارتره. اینا بهتر چطوری استفاده بشه؟ پخته باشه، بخارپز باشه، چیکارشون کنیم؟
خب سبزیجات خیلی تفاوتی نداره که شما خام مصرف کنین یا مثلا بخارپز بشه. از یه سری ویتامین مثل ویتامین C خیلی ویتامین حساس و لیپیه، خب زود ممکنه از بین بره، ولی همین که در سفره غذایتون باشه خیلی خوبه. ولی سرخ کردن یه بحث دیگه است. وقتی سبزیجات سرخ میشن، خب چطور سرخ میشن؟ با روغن ها سرخ میشن، این چربی خودش اضافه میشه، توصیه نمیشه. حالا اگه مثلا روتین غذایتون نباشه و هر از گاهی باشه مسئله نداره، ولی خب توصیه نمیشه که به طور سرخ کرده مصرف کنید به عنوان یک تغذیه ساده.
یکی از چیزایی هم که ما علاقه داریم به استفادهش ذرته. ذرت بعضی میگن نخوریم چاق میشیم، کربوهیدراتش بالاست. این ذرت هم کجا قرار میگیره؟ چون این ذرت هم خیلی حالا توی دستورات غذایی مختلف که شما گفتین ذرت زیاد استفاده میشه توی حالا جوامع غربی، و این ذرت رو کجا ما میذاریم؟ واقعا اونقدر چاقمون میکنه؟
از چاقی و مواد غذایی نترسیم، باشون دوست باشین. ولی همین که طبق یه الگوریتم خاصی برین جلو می‌بینین که میشه به راحتی هم غذای خوشمزه خورد، هم خب خیلی اضافه وزن نداشت. ذرت جزء سبزیجات نشاسته‌ای هست. ذرت، سیب زمینی، باقالا، اینا جزء سبزیجات حساب نمیشن. اینا سبزیجات نشاسته‌ای هستن، یعنی در واقع مثل برنج کالری دارن.
در واقع یعنی بله،
اشکال نداره که نه سبزیجاتون باشه، ولی خب کالری رو داره، یعنی در مصرفش باید حواستون باشه که زیاد روی نشه و باعث اضافه وزنه.
یعنی در واقع ما ذرت رو مثل نون و برنج بهش نگاه کنیم، نه مثلا ریحان و گشنیز و خیار و گوجه. درسته؟
بله، مثلا بلال. حالا ما عادت داریم کنار غذامون همیشه نون باشه یا برنج باشه، خب درسته. ولی خب خیلی دست و پخته‌ای هست که شما کنار بشقابتون تو گوره کربوهیدرات میتونی سیب زمینی بذاری یا بلال مثلا بذاری یا مثلا ذرت بذاری، یعنی مثلا این کاملا تو گروه
کربوهیدرات
قرار میگیره.
خیلی متفاوت میشه. این نکته خیلی جالب که شما گفتین که با مواد غذایی دوست باشیم، از این بحث کالری و اینا دیگه اصلا خیلی واردش نشیم و دست بردارین و درست استفاده کنیم.
بله، خیلی خوشمزه میشه مواد غذایی رو درست کرد. حالا نیاز به روغن زیاد و مواد غذایی افزودنی دار واقعا نیست. از هم منابع غذایی سالمی که ما داریم، از میوه همون یه عالمه اسموتی میتونیم درست کنیم، نمیدونم سبزیجاتمون همینطور، میتونیم مثلا به عنوان چربی خوب از مغزها استفاده کنیم، خیلی کار میشه کرد.
خیلی خیلی جالب بود. به جای حالا غذای تکراری مداوم میتونیم از این استفاده کنیم، در دسترس هم هستن و خیلی از شما مفتیم. سپاسگزارم از شما. متشکرم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم که
متشکرم
صحبت کردم.
ممنونم.
امیدوارم که درشون مفید باشه.
اختیار دارین، حتما همینطور بوده. متشکرم از شما و خدا نگهدار.
قربان شما. خدا حافظ.
قارچ از منابع سبزیجاتی بسیار مفیده که میتونه در بشقاب تغذیه سالم ما قرار بگیره. ذرت جزء سبزیجات نشاسته‌ای و میتونه جایگزین نون یا برنج باشه.